یکی از لذت بخشترین برنامه هایی که ناشران و کتاب فروشان در سراسر دنیا برای کتاب ها برگزار میکنن جشن امضای کتاب هست که یک برنامه است کلاسیک قدیمی و در این حال طرفدار داره و جاییست که مخاطب با پدید آورنده کتاب مستقیم میتونه روبرو بشه و خطی از او بگیره. این خطی که از او میگیره که راز و رمزی درش هست که نه تنها در میان مخاطبان عام کتاب ها که در حتی میان بزرگان وقتی به کتابخانه هاشون سر میزنیم و نزدیک باشون گفتگو میکنیم و هم نشینی میکنیم که برای اونها هم همچنان امضاهایی که در کتاب هاشون از بزرگان نسل قبل، نویسندگان نسل قبل دارن همچنان ارزشمنده و خیلی وقتا عکس های اونها رو ما دست به دست در فضای مجازی بعد دوادل میکنیم. جناب منصور ضابطیان مهمان خوب امروز ما هستن که جزو نویسندگانیست که در برنامه های امضای کتاب پیش رو عمل میکنه و امروز میخواییم که به همراه خودش هم تجربیاتش رو در این زمینه بشنیم و هم ببینیم که چه سازوکارهایی رو در کشورهای دیگه دیده، شناخته و برای ما میتونه هدیه بیاره. جناب ضابطیان به کتاببان خوش آمدید.
سلام، حال شما چطوره جناب ضابطیان؟ خیلی خوشحالم که با شنوندگان رادیو فرهنگ دارم از طریق برنامه خوب کتاببان صحبت میکنم.
خب شما تور کتابخانی داری اصلا، یعنی کتابگردی بگیم چی بگیم؟
تور امضای کتاب و رونمایی از آخرین کتابم، کتاب استانبولی که نشر مون منتشر کرد، خیلی تور خاصی شد و خیلی خسته کننده ولی در این حال خیلی لذت بخش شد.
چند تا استان و شهر رفتین تا الان؟
خاطرم نیست. این تور از خود شهر استانبول شروع شد و بعد اومد تهران، بعد اصفهان، مشهد، آمل، تبریز، ارومیه، قم، کرج، کرمان و فکر کنم یک دو شهر دیگر هم از قلم انداختم. بله. و شیراز. بله. و دوباره برگشت به تهران و با یک مراسم دیگه در واقع تور جمع شد و به پایان رسید.
ما چون دیگه داریم حالا روی کتاب از اینجا شروع کردیم، دلچسبه. چجوری برنامه ریزی شد که برای کتاب تور گذاشته بشه؟ یعنی چند تا عامل دخیل بودن؟
ببین، معمولاً که خب جشن‌های امضا همیشه علاقه‌مندان خودش رو داره در شهرهای مختلف. در کتاب سفرنامه‌های پیشین من هم به هر حال من به شهرهای مختلف می‌رفتم ولی هیچ وقت اینقدر گسترده نبود. خب دلایل مختلف داره. یکی اینکه خود کتاب، این کتاب آخر خب خیلی از نظر مردم کتاب جذاب‌تری بود، کتابی که به هر حال تو 3 ماه تونست به چاپ 17 برسه. خب این به هر حال نشون میده که یک سری علاقه‌مند داره که دوست دارن بیشتر درباره کتاب بدونن. حالا اینکه کتاب خوبه یا بده یا چرا به چاپ 17 رسه اون یه بحث دیگره.
کتاب خیلی خیلی استقبال خوبی داره.
خیلی واضحه، یه وقت دیگه شب صحبت بکنیم. ولی به هر حال این یکی از دلایلش خود کتاب بود. یکی از دلایل دیگرش این بود که خب بعد از 2 که کرونا همه ایونت ها رو تعطیل کرده بود، خب بالاخره حضور آدم بعد از 2 در یک شهر خب خیلی مورد اقبال واقع میشد. از طرف دیگه فضای مجازی و انتشار استقبال مردمی در شهرهای مختلف روی شهرهای دیگر تأثیر گذاشت. یعنی من وقتی که میرفتم مثلا ویدئویی میذاشتم تو صفحه مجازی که استقبال مردم رو نشون میدادم و اینا، شهرهای دیگه هم درخواست میدادن.
در واقع اینجا نویسنده خودش عاملی هست که از این فضای شبکه‌های اجتماعی میتونه استفاده خوب بکنه برای کتابش.
بله، خب تواضع ایرانی میگه که من بگم نه، نویسنده دستی نداره، خواهش میکنم اینا، ولی بالاخره نه، واقعا نویسنده هم موثره دیگه.
در دنیا هم همینطوره دیگه جناب ضابطیان.
بله بله، به هر حال مردم هم یک نویسنده‌ای که براشون آشناتره خب بیشتر اقبال نشون میدن بهش تا یک نویسنده‌ای که ممکن کتاب بهتری هم نوشته باشه اما بالاخره چندان آشنا نباشه براش.
میدونی تو قراردادهای ناشران که بررسی میکردم چند سال پیش، 2-3 سال پیش، میدیدم که بعضی از مال ناشران بزرگ در واقع خارجی رو بررسی میکردیم، دیدیم که مثلا نوشته نویسنده یعنی یک الزامی داره که در فروش کتاب، در تبلیغات کتاب و در ترویج کتاب متعهدانه باید با ناشر همراه باشه. و من فکر میکنم یه دلیلش این هستش که تنوع کتاب انقدر زیاده که دیگه نمیتونیم کتاب ها رو به امان خدا رها کنیم و ببینیم که حالا چگونه استقبال میشه.
بله خیلی مؤثره. ببینید شما در واقع ارزش افزوده‌ای که برای کتابت ایجاد میکنی، پیجی که براش درست میکنی، نمیدونم
وبسایتی که مثلا روش کار میکنه،
بارش میذاری، بله در واقع تیم های مختلفی که میان به کمکت، این که در همه جا حضور داشته باشی به عنوان این که داری کتابتو در واقع معرفی میکنی، مثلا دقیقا مثل یه برنامه تلویزیونی اونو یه برنامه رادیویی، هر چیزی که در رسانه تولید میشه بالاخره آدم دوست داره که مخاطب بیشتری اون رو در نظر داشته باشه دیگه. بنابراین همین فعالیت من در حوزه رفتن به شهرهای مختلف و اینا یکی از دلایلی شد که خب کتاب هم فروشش بره بالا.
خب وقتی نویسنده اقدام میکنه، ناشر اقدام میکنه، میشود با در واقع عناصر دیگه هم همپیمان شد؟ یعنی خارج از صنعت نشر کتاب به صلاح کتاب هست؟
آره خب به هر حال ما در خیلی از موارد، چون در واقع این برنامه ها برنامه های بزرگی بوده، بر تعداد زیادی به نسبت حالا جمعیت هر شهری اونجا وارد می شدن، طبیعتاً کتاب فروش یا اون جایی که برگزار کننده است به نفعشه که آدم های دیگه هم کنارش بیان، خب و حالا چه برای پذیرایی چه برای اقامت در شهرهای مختلف، اینا به هر حال باعث میشه که هزینه های
عیاب و ذهابش
بر هزینه های برگزار کننده به شدت پایین بیاد دیگه. چون بالاخره به خود ما صنعت نشر رو که میشناسیم در قیاس با صنایع دیگه خب اصلا گردش مالی عجیب و غریبی نداره.
خب ما این استقبال خوب بود از بخش های دیگه که میان، حالا بخش های صنعتی هم مواد غذایی دوست دارن همراه میشن.
حالا ببین البته من که خیلی هیچ وقت دنبالش نبودم، در واقع برگزار کننده در هر شهری دنبالش بوده، ولی معمولا دست کم برای اقامت در یک هتل خوب یا مثلا در یک اقامتگاهی که اقامتگاه سنتی باشه و اینا خیلی علاقمند بودن اونها که در واقع بیان کنار اون کتاب فروش بیستن، و چون البته که در نهایت به نفع این دوستانه، به خاطر اینکه وقتی که اینها میان و اسپانسر میشن طبیعتا من وقتی پست میذارم و دارم اون ایونت رو معرفی میکنم، اونها رو هم پیجشون رو معرفی میکنم، و چون تعداد زیادی از کسانی که در واقع دنبال کننده صفحه من هستن کسایی هستن که اهل سفرن، اصلا به واسطه
آره دیگه، خب کتابای شما موضوع سفرنامه است،
خب میرن اون پیج رو میبینن، با اون به مرکز اقامتی آشنا میشن، و به نظر من برد اصلی رو در واقع اون اسپانسرها میکنن.
درسته.
آره ولی خب خیلی وقتا هم که به هر حال کسانی که پذیرایی مردم رو به عهده میگیرن در اونجا یا گیفت هایی که میخوان بدن و اینها، به هر حال این هم چیزاییه که اضافه میشه دیگه.
من بخش دوم رو با شما دقایق دیگه ادامه میدم.
خواهش میکنم.
متشکرم.
همکلام با مروجان در کتاب بان.
بخش همکلام با مروجان کتاببان بخشی است که با فعالان مستمر در عرصه ترویج کتابخانی گفتگو میکنیم در شهرها و استانهای مختلف. مهمان ارزشمند امروز بنده سرکار خانم پوران نجم‌دینی هستند از استان فارس شهرستان عوض، که یک مربی کتابخانی هستند، از پای پیش دبستان فعالیت میکنند تا پایان دوره دبستان. خانم نجم‌دینی سلام و به کتاببان خوش آمدید.
سلام، حال شما، وقتتون بخیر. ممنونم که این وقت رو گذاشتیم که من بیام از فعالیتام برای شما و دیگر شنوندگان بتونم یه ذره یه چیز کوچیکی.
ببینید فعالیت‌های شما و امثال شما خیلی ارزشمند هستن و البته معمولا در چشم نمیان، و ما کارمون همین هست که بتونیم پررنگ کنیم این فعالیت رو. شما در یک مدرسه کار میکنیم و کتابخانه آنجا تحت نظارت شماست، چه برنامه هایی رو اجرا میکنیم؟
یعنی اقراق هم نمی کنم، ولی کتابخونه مدرسه ما جز یکی از بهترین کتابخونه های بله. مدارس شهرمونه.
چگونه اتفاق افتاده که اینقدر متفاوت شده؟
به خاطر اینکه مدیریت و حالا تمام دستندرکارانی که تو این بخش مروجان کتاب، یعنی دغدغمون اینه که بچه ها رو به سمت کتاب خوندن رهنمون بشن، و به خاطر همین کل تلاشمون اینه که یک کتابخونه داشته باشیم که جذابیتش حالا هم از کتابش و هم از اون حالا دکراسیون و اون فضای اونجا برای دانش آموزان، حالا از اون پیش دبستانی بگیریم تا کلاس های ششممون، یک جذابیت خاصی داشته باشه.
برنامه های شما چیا هست معمولا که جذب میکنه بچه ها رو؟
به طور کلی یک ساعت برای از همون پایه پیش دبستانی تا ششم ما ساعت کتابخونی داریم، یعنی جزء فعالیت های فوق برنامه مون هستش. مثلا مناسبت های خاص کتابخونیمون به اون سمت میره، مثلا حالا بالفرض اگه روز جهانی کودک باشه، سعی میکنیم مثلا برای بچه ها کتابایی بخونیم که حالا هم از نظر روحی و روانی و هم جسمی بچه ها رو به فعالیت بندازه، به هیجان شادی براشون باشه، که اون روز یه روز خاصی باشه. فعالیت هامون قبل از کتاب خونیه، عین کتاب خونی و بعد از کتاب خونی، که حالا این بستگی به همون چیزی که مربی از من خواسته، که مثلا بلفرد امروز من مثلا تو درس علوم من اینو درس دادم، مثلا به من میگن که حالا یه چیزی باشه که مثلا مفصلش رو گیاهان باشه، رو حیوانات باشه،
حیوانات اهلی و وحشی.
بعد به تناسب همون من مثلا یه کتابی رو پیدا میکنم، خب قبلش باید صحبتی بشه برای بچه، یه صحبتی هم قبلا خب خود معلم داشته، بعد کتاب رو میخونیم، بعد در کنارش حالا چه بازی باشه، چه نقاشی باشه، چه مثلا کاردستی باشه، در کنار مثلا اون انجام میدیم. ما حالا خیر هست که کتابامونو تهیه میکنن، حالا مثلا ما بهشون رو میزنیم، خودشون میگن چی لازم داریم، ما اون اهمیت داره کتاب خونمون برای ما، مثلا اهدای کتاب بوده، ولی خب بیشترشو خود حالا چه خود مدرسه است، چه حالا من خیر پیدا کنم، چه خود خانم مدیر اون خیر رو که این کتابا رو تهیه کنم، ولی کل فعالیت هامون فقط من به این نیست که من فقط کتاب بخونم و یا بچه ها بشینن گوش بدن، یا خود کتاب همراه با فعالیت هایی که به تناسب سنشون ما حالا اون هیجان و اون بازی و اون چیزا رو به تناسب اون سنشون با همراه با کتاب خوندن داریم. اینا کتاب خونه ما به یاد خانم توران میرهادی، اسم کتاب خونمونم کتاب خونه توران بانو هستش.
خیلی متشکرم، لطف کردین، خدا نگهدارتون باشه،
سلامت باشین.
بابا رو بردیم رو عرشه، روی عرشه بهتر نفس میکشید، هوای اقیانوس براش خوب بود. شب ساکتی بود، به جز جیر جیر کشتی و شلپ شلپ ملایم آب صدای دیگه ای نبود.
در محله بالای شهر در یک خانه ارمنی دو تا اتاق اجاره کردم. اینجا این دو تا اتاق را آنجوری که دلم خواسته است زینت کردم، کتاب‌هایم را آنطوری که دلم خواسته است دم دستم گذاشتم.
ناگهان در اون انتظار وحشتناک و طولانی چشمام روی یکی از پالتوها خیره موند. دیدم جیب پالتو اندکی برآمده است. بی اختیار جلو رفتم و روی اون دست کشیدم. فهمیدم یک کتابه. یک کتاب؟ بله یک کتاب بود.
کتابان را با فرهنگ همراهی کنید.
بخش دوم گفتگوی بنده رو میشنوید با جناب منصور ضابطیان، نویسنده کتاب‌های سفرنامه، که روزگاری مهجور بود در تألیف در صنعت نشر، و نویسنده ضابطیان که سفرنامه رو به نوعی احیا کرد و حالا در همراه با موضوع قالب کتابش، قالب نوشتاریش که سفرنامه هست، البته سفرهای زیادی هم با کتابهاش میره و استقبال رو میبینه. سوال من حالا اینجا این هستش که وقتی که با آدم‌ها روبرو میشی که میخوان امضای کتاب بگیرن، در ذهن هر کدوم از این آدم‌ها که یه وقت جمعیتشون خیلی زیاد میشه، چون برای خود منم پیش اومده، اون موقع با خودت قبلش چه فکری میکنی که چگونه باید برخورد کنی؟
ببین، این فرایند یه وقتای خیلی فرسایشی و خسته کننده. چون مثلا من میرم در یک شهری، دفعه مجبورم که 3 ساعت سرپا بایستم، امضا بکنم، عکس بگیرم، نمیدونم، بعد هر کی میاد باشه یک گپ کوچولو یه دقیقه‌ای مثلا بزنم، 3 ثانیه‌ای بزنم که تو چی کار میکنی، کجایی، یا اگر طرف صحبتی داره، کامنتی داره، با حوصله گوش بدم. این واقعا وقتی که تعدادش زیاد میشه، دفعه مثلا میشن 400 نفر، خیلی کار سختیه دیگه. ولی من این قرار رو با خودم گذاشتم و به شهادت دیگرانی که اطرافم بودن دارم میگم که برخوردی که با نفر اول میکنم و برخوردی که با نفر آخر میکنم بعد از 3-4 ساعت واقعا هیچ تفاوتی نداره. یعنی هر کس هر چی میخواد براش انجام میدم. اگه میگه آقا کتابو برای از طرف فلانی بنویس برای فلانی، اگه میگه آقا عکسم خراب شد بیا دوباره عکس بگیر، بیا یه دونم از این زاویه بگیر، بیا این کارم بکنی، من نه نمیگم، به خاطر اینکه فکر میکنم که این آدم راه زیادی رو اومده به خاطر من و من اجازه ندارم به خاطر خستگی، خودخواهی یا هر چیز دیگری بهش نبگم. بنابراین علی‌رغم اینکه سخته، ولی تا لحظه آخر لبخند میزنم، با آرامش هر کاری که میخوان میکنم، ولی دیگه بعدش معمولا تبدیل به یک جنازه میشم که مجبورم چند ساعت بیفتم تا دوباره انرژیم برگرده.
کلماتی که استفاده میکنی، عباراتی که استفاده میکنی در بالای امضای خودت، اینا با هم فرق میکنه یا یک کلیشه های داره؟
ببین، خب به هر حال یک چیزی وجود داره برای کسایی که حالا اتفاق خاصی قرار نیست بیفته یا کامنت خاصی ندارن، چیز دستور خاصی ندارن که می نویسن، ولی معمولا سعی میکنم با اسم اون آدمه یه بازی بکنم یا نمیدونم یه شوخی باهاش بکنم، یه چیز اضافه تری بنویسم.
در واقع خب یه محصول اون گفتگوی اوله، درسته؟
بله بله دقیقاً. مثلا همین توی رونمایی کرمان بود فکر کنم، یک خانمی اومد، دختر خانم مثلا 17-18 ساله‌ای، و گفتم که برای کی بنویسم؟ گفتنش برای خانم روبا. خب من خانم روباه. گفتم باشه، نوشتم برای خانم روبا، برای یه دونه روباه کوچولو هم براش نقاشی کردم کنار امضا. چون نمیدونید، این انگار دنیا رو بهش داده بود، انگار مثلا جدی، برای اولین بار که انگار جدیش گرفته بود و این انگار مثلا حالش خوب بود که بعد برای کتاب فروشی دایرکت زده بود که آقا این کارو کردن و نمیدونم اینا. و من سعی میکنم که این در واقع علاقمندی های مردم رو در نظر بگیرم توی امضا.
یعنی خیلی وقتا آدم ها در چنین برخوردی با نویسنده و اون نوشته‌ای که ازش میگیرن عجیبه ها، نیم خطم نیست،
بله،
ولی خیلی اثر گذاره. نه مسیر مطالعه رو فقط عوض بکنه یا به کتاب نزدیکترش بکنه، بله، یا حتی همون کتاب خاص،
بله،
و خود نویسنده، بله، و بعد مثلا سرایت پیدا کنه به اون ناشری که نویسنده اینجا نماینده‌ای که از کتابهاش هست، اما انگار تأثیر شخصیتی میذاره.
بله کاملا. ببین، من یه کتابی دارم که یکی از عزیزترین کتابامه که در کتابخونم دارم، که فکر میکنم مال دوره اول راهنماییم هستش، که پدرم این رو بهم کادو داده، یا نه سوم دبستان بخشه، پدرم بهم هدیه داده و بعد توش نوشته که به امید این که روزی خودش نویسنده بزرگی بشه. خب خیلی این برام عزیز بود، حالا نویسنده شدم، خیلی بزرگ نشدم، ولی به هر حال اینی که هر وقت مثلا میخونم میبینم اون خب مال مثلا 40 سال پیشه و یه همچین آرزویی برای من شده، خیلی خیلی برام علاقه من
جریان سازی کرده واجه برای شما.
آره نمیگم حالا این باعث شده من نویسنده بشم، ولی الان که برمیگردم بهش میگم که که حداقل من تونستم آرزوی پدرم رو مثلا برآورده بکنم.
فکر میکنی که اینم آخرین بخش گفتگوی ما، فکر میکنی که اگه بخوای مثلا جشنای امضای کتاب رو از آنچه که تا الان دیدی، چه به عنوان مخاطبی که حضور داشتی تون برنامه ها، چه ممکنه مجری بوده باشی و چه خودت نویسنده ای که امضا میکنی، یه آسیب شناسی کوچیک، یعنی جای مهمشو بخوای بگی، کجا رو برمی‌داری؟
ببین آسیب شناسی اینه که اولا باید آدمهایی که در جشنهای امضا میان آدمهایی باشن که این کاره باشن و خودشون کتاب رو خونده باشن یا که نویسنده رو بشناسن. متاسفانه تو بعضی از شهرهای کوچک من دیدم که چون خیلی خب فضای ایونت ها و اتفاق ها و اینا کمه، خیلی ها به عنوان یک سرگرمی میان در یک اتفاقی که در شهرشون برگزار شده بدون اون که اون نویسنده رو بشناسن و شروع میکنن یه پرسش هایی کردن که اصلا ربطی نه به نویسنده داره نه حتی در شأن مثلا کتاب در واقع یه کتاب فروشیه و اینا باید یه جوری تفکیک بشه. مثلا دوم نظمه. الان من مخصوصا در این دوره جدیدی که تور استانبولی بود میبینم شهرها چقدر منظم شدن کتاب فروشیاشو، یعنی ما نظمی که در مشهد و اصفهان و کرمان و قم و چهره دیگر داشتیم اصلا یه سرگردن از نظمی که در تهران داشتیم بالاتر بود.
باریکلا.
آره و این خیلی برای من آموزنده بود که در واقع روش‌هایی رو به طور تجربی پیدا کردم که چگونه تفکیک بکنیم مثلا بخش اول جشن امضا رو که صحبت و گپ و گفت و کتابخوانی و اینا هستش با بخش دومش که این ازدحام صورت نگیره، چه سیستمی باشه که مردم اذیت نشن. ولی خیلی جالب بود برای آقای زنده بودی که مردم بیان 3 ساعت سرپا میستن برای اینکه کتابشون امضا بشه و اصلا هم شاکی نیستن و خیلی هم داره بهشون خوش میگذره. من شور عرق میریزم از خجالت که اینا 3 ساعت ایستادن، ولی خودشون وقتی که میان اونقدر با آغوش باز برخورد میکنن که من یه کمی خیالم راحت میشه و میگم خب خدا رو شکر.
احترامی که به آدم ها میگذاریم بعد دیگه بر میگرده. به همون میزان احترام نیاز داریم انگار که به هم نزدیک بشیم هم وسط‌تر بشیم.
و یه نکته هم در پایان بگم، یک خوشحالی شخصی اکبر جان این که مردمی که به جشن امضاهای من میان عمدتاً به خاطر کاراکتر نویسندگی من میان، نه به خاطر کاراکتر تلویزیونی من.
من ببخشید میتونم اینو اینجا در واقع تصدیق کنم به سبب اینکه خب دوستان دیگری دارم که مجری تلویزیون هستن، بازیگر هستن و دیدم که کتاب اگر ازشون کتابی ترجمه شده یا تألیف شده دوره اقبال خیلی کوتاهی داشته. این نشون میده که لزوماً اصلا شهرت فقط یک اقبال اولیه بیشتر نخواهد داشت. کاراکتر نویسنده بودن خودش اون هستش که در شما چون وجود داره و سالهاست که مینویسنی، نویسندگی پیش از اجرات هست. سابقهش من این رو تصدیق میکنم که یه وقت خودت نخوای با تواضع توضیح بدی.
دقیقا یک گاهی اوقات آدم هایی که کمی تردیدهایی دارن میگن آقا ما هم اگر مثلا منصور داوودیان بودیم، موجود تلویزیون بودیم، مثلا کتاب میرسید به چاپ 22. من میگم من نهایتا اسم منصور داوودیان به عنوان یک موجود میتونه یه دونه یا دو تا چاپ رو،
من میگم 3 تا چاپ، ولی بیشتر نیست.
ولی بعد از 3 تا چاپ دیگه اگر کتاب رو مردم دوست نداشته باشن دیگه به هم معرفی نمی کنن، برای هم هدیه نمی خرن.
نه نمی کنن این کار.
یعنی بیشترین فروش کتاب های من ببینید از جانب کیاست؟ کسایی که میگن که آقا ما این کتاب رو خوندیم و بعد 10 نفر هدیه دادیم.
بله. و اینه که بهترین راه های ترویج خواندنه، کسی که چیزی رو میخونه میپسنده و به دیگران هدیه میده. خیلی ممنونم از حضور شما در کتابخوان و باز هم تورهای مختلف کتاب با کتابهای جدیدی که شما می‌نویسید.
امیدوارم. متشکرم که یاد من بودید.
خدا حافظ.
خدا نگهدار.
هموطنان عزیز، اکنون در اقدامی بی نظیر مهد فرش در صدد است همزمان با شعبه مرکزی در پایتخت کلیه خدمات ارائه شده از جمله تضمین قیمت و کیفیت، اقساط متنوع، تنوع محصول و حمل رایگان را توسط نمایندگان معتبر خود در سراسر ایران به شما عزیزان ارائه نماید. مهد فرش به زودی در سراسر ایران.
بابا بابا خاموش نکن گرم هوا
نوبتی هم باشه
پسر کنترلش که اینجا فقط چطور روشن کردی اون کولر رو دوباره
نوبت کولرای هوشمنده تک الکتریکه یه هوای هوشمند با موبایل بی کنترل
تک الکتریک فقط با ضمانت بدر
فرش همونی که خریدی؟
آره همونه چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم
تو بری خرید لوازم خانگی آقا تو نرو خرید
ای بابا باز شروع کردی آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم
این که خوبیش از شهر فرش تو بری خرید لوازم خانگی تو تا حالا دست به گاز زدی اتو تو برق زدی اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی میخوای خواهرم بذاره جلوی در این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه منم قسطی میخوام
حتما زامنم داری
زامن نمیخوام
بعد برای قسطی خریده حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری
دقیقا
اینجایی که داری میری وسط زیاد اجناسش هم اصله حتما تا دو صبح هم بازه
آفرین
آفرین خب بگو داری میشه شهر لفظم خانگی
آره دیگه
خب بچه را علاف کردی منو
زامن نمیخوام
هم شهر لوازم خانگی هم شهر فرش در شعبه مرکزی
باشه بفرستا بعد از اون منتظرم باشه خداحافظ جانم ایزان جانم
شیر روشویی میخواستم فقط بی زحمت حتما ماهان باشه
اینم خدمت شد
اما این که ماهان نیست
شیر آب دیگه آقا چرا سخت میگیری باز میکنی استفاده میکنی میبندی تموم شد ظرف
من میگم ماهان میخوام چون کیفیت و دوام و زیبایی و همه رو با هم میخوام البته اینم بگم که ضمانتنامه ماهان بی چون و چراست
الان یه شیر دیگه میدم خدمت
یه شیر دیگه نه فقط ماهان
بله فقط ماهان میدم خدمت وقت یه تغییر کوچیکه شیرالات بهداشتی ماهان
چشم نمیتونم بردارم ازشون آدم نمیدونه کدوم رو انتخاب کنه بس که قشنگن تازه فقط ماشینی نیست دست بافم دارن که دیگه نگو
واقعا؟ کجایی؟
بهشتی
کدوم بهشتی؟
سهروردی شمالی نرسیده به میدان قندی
وایسا اومدم بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه سهروردی فرش بهشتی در انتظار شماست
شرکت ایزوگام میعاد دلیجان تولید کننده ایزوگام های میعاد، تابان گستر و مهتاب گستر با تنوع شرایط آب و هوایی و مقاومت بالا در برابر سرما و گرما نشان استاندارد ملی ایران و 10 سال ضمانت کارخانه
ایزوگام میعاد مقاوم و ماندگار
پذیرش نمایندگی از سراسر کشور
فروشگاه بزرگ سرای ایرانی مجموعه ای منحصر به فرد با وسعتی بیش از 50,000 متر مربع که خرید را آسان کرده و با ارائه محصولات متنوع و با ضمانت قیمت و کیفیت تجربه ای به یاد ماندنی از یک خرید دوست داشتنی را در فضای آرام برای شما فراهم کرده است
و اینک بعد از سرای بزرگ ایرانی در قم افتتاح بزرگترین سرای ایرانی در اصفهان نصف جهان نشانی اصفهان آبشار سوم شهرک شهید کشوری
اوستا این همونه که ترمزش نگرفته؟
گرفته ولی میخ نگرفته
گرفتی؟ گرفتم
پس بپر یه دست لنت بگیری
چه لنتی بگیرم اوستا؟
یکی فرقی نداره جاده خشکه یا خیسه ببین منو لنت درست لنت تندیسه
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس
انتخاب درست لنت ترمز مدرن تندیس
لذت پخت غذا در کمترین زمان اجاق گازهای صفحه اخوان طراحی بروز کاهش زمان پخت اخوان همگام با فناوری پیشرفته و بروز جهان با 20 سال تجربه
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان
از رادیو فرهنگ با هم میشنویم برنامه قلمرو فرهنگ رو
قلمرو فرهنگ کاری از گروه تاریخ و اندیشه